بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم
ظهور آخر الزمان و بعد که وارد روایات میشی یک روایت رو نمیبینی و تمام روایات دیگره در این باب را هم باید دید. خیلی از مشکلات ما مال همین قضیه هست، حتی در مسائل سیر اخلاص یه روایت میگه فلان مربوط به یک نبی بوده، عیسی علیه السلام، یحیی علیه السلام، بین او و خدا بوده. من الان توی حرکاتم فقط همون یکی رو بخوام مراعات کنم عقب میفتم، نمیتونم، در حد من نیست، در توان من نیست به کارگیری اون اخلاص و اون مرتبه و اون یقین و اون دعایی و اون همت و اون عزم. بعد که روایات دیگر رو میرم سراغش میبینم که نه، اینها برای من راه حل هست. اون شرح صدری که باید نصیب انسان بشه اگر او برسه، آسیب را، درمان را، کیفیت به کارگیری درمان را به گونه دیگر بهش نگاه میکنم و افراط را، تفرید را در مسائل ظهور، حالا پختگی را ببینید. یه وقتی از آیت الله بهاءالدینی یه نفر پرسید که آقا امسال مثلا سال ظهوره؟ یه نفر پیر مردی که 70 سال غور در روایات کرده، باطنن این کار بوده، تجزیه و تحلیل داره، ولی چه جوابی میده؟ فرمود که اینها رو آقا ما سر در نمیاریم، اما استشمام آخر الزمان میشه. چقدر حرف پخته. جریان حضرت بقیت الله روحی له الفدا قبل از این که ضرورت پرداختن به عوامل فیزیکی ظهور ظاهری پرداخته بشه، نیازمند یک معرفت، یک درک، یک ارتباط، یک محبت، یک مراقبت، یک توجه، یک حاضر دیدن حضرت، و اون مبتنی هست بر یک مراقبه عملی، بر یک التزام به شرع، التزام به مسائل دقیق حرکتی سلوک عملی مسیر اخلاص. اینها رو میخواد. اینطور که انسان نشسته، ما مشکلمون اینجاست که الان میخواییم یاد آقا بقیت الله بکنیم، بلد نیستیم این یاد را و ارتباط و پیوند برقرار نمی کنیم. خیلی که بخوایم هنر کنیم تحریک و تحرک خیالات می کنیم و این نیست اونی که باید باشه. اون چراغ روشن رو و اون نور الهی رو باید وقتی به یادش افتادی خودت را در یک محضر پاک ببینی، بدانی، تصوری صحیح داشته باشی، نه تحرک خیالی و ذهنی و وهمی. و این امکان دست یابی داره. این دیگه دور نیست، شاید در اجرا زمان بر باشه، تمرین بخواد. ولی مشکل ما مشکل ذهنیت آلوده هست، مشکل ما مشکل تشتت فکره. زبان میگوید یا صاحب الزمان، اما گاهی دل همراهی نمی کند. کما اینکه دو رکعت نماز هم میخواهیم بخوانیم، همین مشکل رو داریم. وقتی میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، کجایی؟ تفاوت هست بین تکبیرت الاحرام، قرائت سوره هم، رکوع، سجده. وقتی به اوج بندگی میخواییم برسیم و سجده کنیم، پشتوانه دلمون و ذهنیاتمون کجاست؟ حق نداریم که یک نواخت مانند یک فقط بخش فیزیکی رو بدون توجه به محتوا، بدون توجه به اینکه مقابل کی ایستاده ایم، قضایا رو رد کنیم. نتیجه‌ش این میشه که بهره نمیبریم و دردناکش اینه که هستند در این جامعه افراد دلسوخته آقا بقیت الله حقیقتاً و ساکت و مؤدب به آداب درک محضر، گاهی داره زندگیشو میکنه، سر کار میره، ساعتهای زیادی سختترین مشاغل رو داره، ولی ارتباطشو نگه داشته. ما که سر این سفره و ملبسه به این لباسی، اون حس و حال درک محضر رو بیشتر باید داشته باشیم. شاید یک مسیر طولانی رو داره ظهور و اینه که مبتنی بر مقدراتی است آسمانی. از این حیث شاید یک شب صورت بگیره اراده حق تعالی، ولی در اجرا مقدمات خودش را میپسنده و میطلبه و تدریجی الحصوله. زمانی برش گفتم که اون هم چقدر قابل پیش بینی باشه. بعید نیست که ظهور آقا بقیت الله انقدر اوج داره و عمیقه و لایه به لایه هست که بخشیش یدرک و لایوسف باشه و آنچه که بیان شده تمام قضایا در همه لایه ها نیست. لذا افراد طبق برداشت هاشون نظراتی دارن یا میدن، اما آنچه که مسلمه انسان ها باید بزرگ بشن، زمینه ها باید فراهم بشه. یک درک ابتدایی را فرض کنید که زیدون قائم، این مدرک شما میشه. وقتی مدرک شما شد، یه نسبتی همین با مرکز نفسانی شما که میخواد اظهار کنه این جمله را پیدا میکنه، باید ان علمن باشه. شما به نسبت به این گزاره چقدر اطلاع داری؟ از کجا میگی؟ بعد همین زیدون قائمون رو میخوای انتقال بدی که از مصادیق کلامه. خیلی خوب، مخاطب کیه؟ چگونه انتقال میدی؟ گرفت یا نگرفت؟ چگونه گفتی، چگونه خودت به علم رسیدی، چگونه ابراز کردی، چگونه انتقال به مخاطب دادی. از همین یه مثال جزئی شما بگیرید و برید دنبال یه مسئله مثل مسئله ظهور. فرق بین علم و جهل به یک اعتبار یک اجمال و تفصیله. گاهی کلمه ظهور با برداشت‌های خاص فردی قرینه، گاهی بارهای بعدی برش مترتب میشه، گاهی نوع برداشت از روایات در این باره برداشت‌هایی که کردن اگر با ابزار صحیح و دقیق موصل به علم نباشه دین جامعه داره صحبت بالاخره میشه و ما باید که صحبت هایی که میکنیم، حالا برگردید به 500 سال قبل 400 سال قبل، ذهنیاتی که احیانا بعضیا مربوط به خودشون بوده منتقل کردن، باید آنچه که برداشت میشه مانند فونداسیون یک ساختمانه، بعد یک سازه یک قوی روش بسته بشه و از خلل و خبط و خطا در امان باشه. حالا انسان جلوی صحبتش را که میتونه بگیره و با احتیاط صحبت کنه. بله در زمان رسول خدا قبل از ظهور حضرت قابل پیش بینی بود، با این قضیه متفاوت بود. لطیفه‌ای که حضرت عیسی علیه السلام فرمودن کلید این مطلبه که عرض میکنم، و مبشرن به رسول یعطی من بعد اسمه احمد صلی الله علیه و سلم. ولی در جریان آقا بقیت الله این ذل و زاویه اگر قابل تطبیق و تشخیص و تطابق بود باید این اتفاق می افتاد و چیزی را که امیرالمومنین علیه السلام رو منبر سلونی وقتی می نشستن و هر سوالی از ایشون می شد جواب می دادن، وقتی این زاویه را سوال کردن حضرت احاله کردن به یک سری مسائل از علائم و فقط علائمی محدود با ادبیاتی فراگیر. این حکایت از این داره که تو این زاویه قبل از اینکه ورود به این زاویه سزاوار باشه تهیع و آمادگی باطنی و درک حقیقت قضیه و معرفت به نسبت اون بزرگوار ضرورت داره. در نسل قبل یعنی 30 سال پیش 25 سال پیش گاهی بیشتر افرادی را می دیدیم که سوز حضرت داشتن، اشک می ریختن و گریه ها می کردن، نمی دونم رزق ها آلوده شده که حتی خواص هم به اون سوز دست پیدا نمی کنن، به اون عشق دست پیدا نمی کنن، اون بیقراری و بکا دست پیدا نمی کنن. یه ارتباطی هست بین اصلاح فردی و اصلاح جامعه و اصلاح مدیران اجرایی. یعنی مدیر اجرایی بد عمل می کنه، تأثیرش رو تو جامعه میذاره. حالا بخش فرهنگ یک ضلع این قضیه است، بخش دین یک ضلع این قضیه است. یک نفر که در رأس اجرایی، حالا طبقه بندیه و ولی با هر توانایی که داره، با هر وسعت و اختیاری که داره، وقتی خوب عمل نکنه در هر بخشی، بخش اقتصادی هست، بخش فرهنگی هست، بخش دینی هست، نظام ساختاری و فکری جامعه به هم می‌ریزه و گریزان می‌شوند از اون مجموعه و اون فرد و اون عمل کرد. به کجا روی می‌آورند؟ به مظاهر مادی روی می‌آورند و ما مسئول این رویگردانی هستیم. گاهی انحطاط جامعه رو بعضی افکار حس نمی‌کنند، دورند. یک جامعه ای که میتوان هدایتش کرد به سمت آقا بقیت الله، خیلی باید بلند و راقی باشه. یک جامعه ای که میتوان هدایتش کرد به سمت الگوی عالم هستی، حضرت صدیقه طاهره، خیلی باید راقی باشه. گاهی نمیتوانیم جهت دهی صحیح و قوی بکنیم، فضاها را نمیشناسیم. امام زمان علیه السلام میطلبن افراد بزرگ بشن در تجزیه و تحلیل های الهی، برای ملک، برای رشد، و شما مردم را گروهی میبینید که در این راستا با داشته های خیلی اندک و احساس داناپنداری خیشتن دارن حرکت میکنن، مشغول به یک پوسته ای از یک زاویه، از یک ضلع، از یک شاخه بخشی از علوم، ولی خودش رو خیلی به تعبیری احساس داناپنداری خیشتن در جهت دهی. این آسیب دیدگی مدیریت اجراست که این حس و حال که خود دانایی پندارن حرفی برای گفتن پیدا میکنن و شنوندن پیدا میکنن و اجرا هم گاهی به دستشون قرار میگیره. ببینید قرآن یک اجرای صحیح رو که خیلی صحبت درش هست و باید روزها در این باره صحبت کرد، جناب داوود علیه السلام، قرآن وقتی میخواد نوع ملکداری و حکم رو، چون که اون هم به مقام خلافت رسید، یا داوود و انا جعلناک فی الارض خلیفه، چه کار؟ قرآن چی میگه؟ یک مثلثی درست میکنه که بگه ایها الناس، اگر خواستید وارد این فضا بشید، این الگو. فرمود که وشد، خیلی حرف به حرفش لطیفه و حساب شده، حالا کلمه به کلمش جدا، و شددنا ملکه، یعنی بند خدا که آمده ای الان میخواهی وارد فضای فلان قسمت از موارد اجرایی کشور بشی، چرا اون یکی تخریب میکنی؟ آخه چه کار بدیه؟ اول کار ما باید تشدید ملک بکنیم، ما باید کار شما را درست بکنیم، چرا کاری میکنی که بخشی از نفوس جامعه به هر دودون بدبین بشن؟ کار فوق‌العاده اشتباه. راجع به داوود علیه السلام فرمود که و شددنا ملکه، ما تشدید مبانی ملک میکنیم، تازه اگر همین یه ضلع را بخوای اجزایش را از هم باز کنی، میبینی که اینجور نیست که شما بری بگیری بخوابی و اون تشدید ملک بکنه. شما هم یه وظایفی داری و صدق در حدیث. حالا مثلا فرض کنید که وارد فضای یک کار اجرایی تو کشور میخواد بشه، کلی قول میده به مردم. خب این خیلی کار بدیه، تو که میدانی تجربه نشون داده که نمیشه اینا رو بهش ملتزم شد. مردم رو امیدوار میکنی که چی؟ نگو. مگه مجبورت کردن که کلی قول بدی برای آینده‌ای که خودت هم خبر نداری میتوانی یا نمیتوانی، میشود یا نمیشود؟ ولی یه وظایفی هم داری و شدد ناملکهو از زیر مجموعه این شدد ناملکهو یه عقل اجرایی است که تو برای تشدید ملک داشته باشی و برنامه های خودش رو اجرا کنی. یه ضلعشه، کلی حرف داره. یعنی خود این یه ضلع تبدیل و تقسیم میشه به اضلاع مختلف. و شددنا ملکهو و آتیناه الحکمه، داوود رو که این جایگاه رو پیدا کرد، ما بعد تشدید ملک حکمت بهش دادیم. وقتی حکمت داشته باشه میدونه کدام نیرو را کجا چینش بکنه و کیفیت تأثیر را میشناسه. گاهی میگم حکمت مربوط به کیفیت تأثیر و تأثره. و آتیناه الحکمه یکیش تو موارد چینش نیروه. آفتی که خیلی از کشورها، من جمله کشور ما، بهشون وارد شده، گاهی نیروهای مجری در رأس به نسبت به کیفیت تناسب این نیرو با این فضا را آشنا نیست. خب هر کسی جایگاهی دارد، کیفیت تأثیری دارد، حکمت میخواهد چیدمان این قضیه و چینش این قضیه. و آتیناه الحکمه، سلیمان نبی در بعضی از این روایات داره که بساطی رو که باش میرفت برای سرکشی، گاهی هزار نفر افرادی بودن که هر یکیشون کوهی را جا به جا میکرد، توانمند بودن، فوق‌العاده توانمند بودن. توانمندی فهم میخواد، یعنی فهیمه که توانمند میشه. اما یه نفری که هیچ هم توجیه نیست و یا اصلا برعکس توجیهه، فکر میکنه که باید برای خودش دست و پایی بزنه و از این سفره متاعی رو برداره، چقدر بیچارگی میاره برای کشور. و آتیناه الحکمه و فصل الخطاب، یعنی وقتی که این جایگاه پیدا کرد، تشدید حکم شد، حکمت داشت، دیگه خود مجری میره یه گوشه‌ای مینشینه، فقط من زندگی خودشو میکنه. فصل الخطاب با اوست. چرا ما حرفهایی میزنیم یا زده میشه که فصل الخطاب نیست؟ چون که مقدماتش مهیا نیست. اگر چینش چینش صحیحی باشه، حرف آخر فصل الخطابی خواهد شد که بار را به منزل بیرسونه. اخلاق در همه مراتبش صدمه خورده و من جمله همین برنامه هایی که برای اداره جامعه ضرورته. و یه وقتی نبود اینا تو کشور. آقا نسلی که از جبهه برگشته بودن 20 سال پیش، خیلی گاهی اخلاص موج میزد، حتی در عمل کردهای کاری اداریشون که کفل اموری بودن. مردم تجربه این رو دارن که بعضی از مسئولینشون چگونه دلسوز و دلسوزانه و برای خدا کار می کردن. چی شده که بعد گذشت این سالها دوباره رویکردها عوض شده و آیا این همچین چیزی داریم؟ بله، این طبق قواعد هست که انسانهایی یه فصلی خوب عمل کنن و بعد قلبشون پشت کنه و رویکردهاشون تغییر کنه. برای همین هم فرمود ثم قست قلوبكم من بعد کالحجاره ثم قست قلوبكم، راهی قلب ها سخت میشه، کالحجاره او اشد قسوتا. صدمش رو کی میبینه؟ صدمش رو اهل ایمان میبینن، صدمش رو افراد دلسوز میبینن، صدمش رو شهدا میبینن، صدمش رو اون نگاه و انتظاری که اهل ایمان داشتند و به مصلحت ملک و ملت بوده میبینن. صدمش این میشه که نسلهای بعدی دیگه امیدوار به دین خدا نمیشن، دیرتر میشن. چقدر ببینید حق الناس تو همین یه قسمته که مسئولی مسئولیت را بگیره و به شرایطش عمل نکنه و باعث انزجار خیلی ها از دین بشه. وقتی که قرآن 7 نفر اصحاب کهف را اجتماعشون رو اونقدر مؤثر میدانه که یک جریان ماندگار میکنه در عالم، ماها حداقل سعی کنیم عده توانمون رو بالاتر ببریم که تأثیر گذار باشیم در بخشهای فرهنگی پشت کرده یه به دین. بالاخره علم مؤثره، سخنرانی مؤثره، صحبت مؤثره، تبلیغ مؤثره، تبلیغ باطل چکنه؟ یک کلام مرحوم آیت الله العظما بهجت بود، فرمودن خیلی از قضایایی که ماندگار شدن و صدها سال دارن میان با تبلیغ کارشون رو شروع کردن، تبلیغ باطل. وقت ما چه میگیم که از حق خودمون تبلیغ نکنیم، اجتماع درست نکنیم، قوت پیدا نکنیم، رشد پیدا نکنیم؟ زمینه فراهمه، هنوز برکات خدا ساری و جاریه برای این مردم، هنوز دلهایی خالص برای رشد، برای آقا بقیت الله، برای اسلام میتپه. خیلی خسرانه که توجهی به اینها نکنیم و بگذاریم جوانمون، پسرمون، دخترمون از فضاهای آلوده و باطلاقی مجازی معاندین دین و فرهنگ و هویت بهره‌مند بشن. خب به ما خواهند گفت نسل‌های آینده، پس شما چه کار کردید؟ کومه طالبتون؟ حالا مطلب داشتید، چرا به گوش همه نرسوندید؟ حالا بگیم چرا ما کردیم، انجام دادیم، چقدر انجام دادیم؟ وقتشه که برای تهیّع، برای ظهور آقا هم اگر هست که هست، باید همه حرکت بیشتری داشته باشن. لابد جامعه جهانی باید بزرگ بشه، حالا بقیهشو نمیدونم، باید درکش زیاد بشه. جامعه شیعی باید هویتش فراگیر و زمین سازی، یعنی همین دیگه، هویت جامعه شیعی را به گونه ای قابل فراگیری با نسخه درمانی حساب شده و وظیفه ما را سنگین تر میکنه. طیب و افواه کن به صلات علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد.